ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد تحولات در پروسه صلح افغانستان، کمیسیون شکایت انتخاباتی کارش به کجا رسیده و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
در نشست امروز لندن، حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران مورد بحث قرار می‌گیرد. 7 پلیس در قندوز کشته شدند. وزیر خارجه پاکستان علاقمندی طالبان به کاهش اعمال خشونت را یک انکشاف مثبت عنوان می‌کند و ایران اکنون یورانیم بیشتر غنی می‌سازد. مشروع اخبار. ادریس زمان، سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وزیران خارجه کانادا، اوکراین، سویدن و کشور میزبان برتانیا، در نشست امروز در لندن حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران را مورد بحث قرار می‌دهند. این طیاره بامداد روز چهارشنبه هفته گذشته در تهران سقوط کرد که همه 176 سرنشین آن، از جمله 13 نفر از افغانستان، 57 تن از کانادا و دیگران از ایران، اوکراین، سویدن و برتانیا جان باختند. ایران 3 روز بعد پذیرفت که این طیاره توسط نیروهای این کشور سهواً هدف قرار گرفته است. مسئولان امنیتی قندوز از کشته شدن 7 پلیس در ولسوالی خان‌آباد خبر می‌دهند. جنرال عبدالرشید بشیر، قماندان امنیتی قندوز، امروز به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 10 شب گذشته طالبان مسلح در منطقه گودام ولسوالی خان‌آباد به پوسته‌های نیروهای پلیس ملی حمله کردند که در نتیجه 7 پلیس کشته شدند. آقای بشیر افزود که در این حمله 10 تن از طالبان مسلح نیز کشته و زخمی شدند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، می گوید که در این حمله 7 تن از نیروهای پلیس ملی کشته و 1 تانک دولتی تخریب شده است. مجاهد ادعای قماندان امنیه قندوز را در مورد کشته شدن طالبان مسلح رد کرده، اما زخمی شدن 1 تن از طالبان را تایید می کند. اتاق تجارت و صنایع قندهار میگوید در 9 ماه اول امسال 10,000 تن سبزیجات به پاکستان صادر شده است. انجینیر عبدالباقی، معاون این اتاق، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پیاز، بادرنگ و گلپی شامل سبزیجات صادر شده به پاکستان هستند.
امسال تا تاریخ 23 جدید ما 167,000 تن صادرات داشتیم از قندهار، که از جمله تقریبا 32,000 تن آن پیاز هستند و 15,000 تا 16,000 تن بادرنگ هستند و 2 هستند و گلپی هستند. در سالهای قبل ما صادرات خوبی سبزیجات داشتیم.
با گفته انجینر عبدالباقی، ارزش مجموعی این سبزیجات به 213 میلیون دلار میرسد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه پاکستان امروز گفت که علاقمندی طالبان به کاهش اعمال خشونت یک انکشاف مثبت است. شاه محمود قریشی در پیام ویدیویی خود گفت که از طالبان خواسته شده تا اعمال خشونت را چون یک گام به سوی توافق با آمریکا کاهش دهند. یک منبع طالبان به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته که کاهش اعمال خشونت یا آتش‌بس جزئی موقت 7 تا 10 روزه به جانب امریکایی پیشنهاد شده است. ولی حکومت افغانستان میگوید که کاهش اعمال خشونت کدام معنی نخواهد داشت و بر آتش‌بس کامل اصرار می‌ورزد. رئیس جمهور حسن روحانی میگوید ایران اکنون نسبت به قبل از توافق اتمی خود با قدرت‌های جهان یورانیم بیشتری غنی می‌سازد. تهران تعهدات خود در توافقنامه اتمی سال 2015 با 6 قدرت جهان را در چند مرحله کاهش داده است. رئیس جمهور روحانی در یک بخش سخنرانی امروز خود که از طریق تلویزیون نشر شد گفت که فشار بر ایران افزایش یافته، ولی این کشور با پیشرفت خود همچنان ادامه می‌دهد. ایران همه محدودیت‌ها بر تولیدات یورانیم غنی شده خود را دور ساخته است که امکان دارد از آن در مواد سوخت اتمی و هم در ساختن اسلحه اتمی استفاده شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در سال 2018 از توافق اتمی ایران یک جانبه خارج شد، می‌خواهد که یک توافقنامه جدید با این کشور امضا کند تا برنامه اتمی و راکت‌های بالستیکی ایران به گونه دائمی مهار ساخته شود. اما بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی وعده کردند که توافقنامه را زنده نگه می‌دارند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد ایران، سوریه و لیبیا تلفنی با هم صحبت کردند. واشنگتن و انقره در دو اعلامیه جداگانه از این مکالمه تلفنی خبر داده است، اما جزئیات بیشتر با رسانه‌ها شریک ساخته نشده. تنش‌ها بین ایران و غرب به دنبال حادثه هفته گذشته سرنگونی تیاره مسافربری اوکراینی در این کشور افزایش یافته است. از سوی دیگر، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی روز یکشنبه آینده میزبان سران ترکیه، آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه و ایتالیا خواهد بود. در نشست برلین قرار است در مورد درگیری‌ها در لیبیا صحبت شود. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، هم گفته که در این نشست اشتراک می‌کند. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. تحولات در پروسه صلح افغانستان. با گفته مسئولان در کمیسیون شکایت انتخاباتی، تا حال بیش از 1500 شکایت استنافی در رابطه با نتایج ابتدای انتخابات ثبت شدند. در مسائل جهانی، هیئت تحقیقاتی کشور کانادا به محل سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین در تهران رسیده است. اجلاس لندن که در آن مقامات کشورها سهم دارند، که ادبای آنها در این حادثه قربانی شدند، از جمله افغانستان. استعفای دست جمعی کابینه روسیه. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف را در مورد اطفال داریم و همچنان برنامه هفتهوار آشیانه نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که کاهش خشونت ها از سوی طالبان بی‌معناست و این گروه باید اعلان آتش بس کند. عبدالسلام رحیمی، وزیر این وزارت، با بیان این موضوع در نشستی در کابل گفت که طالبان هیچ موضوع تازه‌ای ندارند تا در میز مذاکره روی آن بحث کنند. اما گروه طالبان میگوید که حکومت افغانستان صلاحیت رهنمایی این گروه را ندارد و در این مرحله طرف آنان حکومت آمریکاست. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
در حالی که روند گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر ادامه دارد و طالبان به جای اعلام آتش بس از کاهش خشونت‌ها گپ زدند، وزارت دولت در امور صلح افغانستان باز هم بر اعلام آتش بس تاکید می‌کند. عبدالسلام رحیمی، وزیر این وزارت، امروز پنجشنبه در نشستی در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل گفت میزان کاهش خشونت ها اندازه شدنی و مشخص نیست و این برای نام پذیرفتنی نیست.
هیچ کس نمی فهمه که این کاهش خشونت یعنی چی. آتش بس یک کلمه چیزی رو میگه براتان، میگه یعنی فیر مکو. حال هر کس اگه فیر میکنه یا حمله میکنه، او آتش بس شکستانده مفهوم نداره، مفهوم نیست. نمی چی برای کل مردم و بدترین چیزی که داره قابل پیمایش نیست، قابل اندازه گیری نیست. در مقایسه با چی شما کاهش میدید؟ از ما خاطر است که میخواییم آتش بس.
آقای رحیمی می افزاید طالبان چیزی جدیدی ندارند تا در میز مذاکره با آمریکا یا مطرح کنند. با گفته آقای رحیمی، حکومت افغانستان تمامی دروازه ها را در پیوند با صلح باز گذاشته است، اما نه صلحی که با قیمت نظام باشد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی میگوید این گروه در این مرحله با حکومت آمریکا طرف است و هیچ یک از اعضای حکومت افغانستان حق راهنمایی آنان را ندارد. از سوی دیگر محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است که اعلام آمادگی طالبان برای کاهش خشونت ها یک گام مثبت در روند صلح است.
صلح برای افغانستان و پاکستان مهم است و هر دو کشور به آن نیاز دارند. در حال حاضر در این بخش یک پیشرفت خوب صورت گرفته است. طالبان اعلام آمادگی کردند و در راستای کاهش خشونت ها اعلام آمادگی کردند. من فکر می کنم که این یک گام بزرگ در روند گفتگوهای صلح است.
آقای قریشی در این نوار ویدیوی یک دقیقه‌ایش همچنان گفته است که صلح در افغانستان ثبات را در منطقه به میان می آورد. از سوی دیگر امرالله صالح سیاستمدار و معاون دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی در توییتر خود نوشته است که کاهش در کشتار اصلاح نو است در قاموس در قاموس جنگ و صلح تعریف مشخص ندارد، به این معنا که آنان به عوض کشتن تعداد زیادی مردم تعداد کمی از آنها را میکشند و به جای ده ها بمبگذاری فقط چند بمبگذاری انجام میدهند و این از دید تکنیکی، دینی، حقوقی و سیاسی اصطلاح کاهش در کشتار و خشونت معنا ندارد و قابل تفسیر نیست. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان 10 بار با نمایندگان طالبان در پیوند به صلح افغانستان در قطر گفتگو کرده است. دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی میگوید که توافقنامه صلح میان یانان نهایی شده است و تنها امضای آن باقی مانده است. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان در کمیسیون شکایات انتخاباتی می گویند که تا حال بیش از 1500 شکایت استینافی در رابطه با نتایج ابتدایی انتخابات ثبت شده است. بر اساس فیصله ابتدایی کمیسیون شکایات انتخاباتی، آرای 47 محل رای‌دهی باطل شده و بیش از 5000 محل دیگر به باشماری رفتند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
کابل، پکتیکا، پکتیا، اروزگان، فاریاب و فرا ولایت‌هایی هستند که به گفته کمیسیون شکایات انتخاباتی رای‌ها 47 محل رای‌دهی در آنها باطل شدند. قطب الدین رویدار از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در برابر این فیصله هم از سوی برخی تیم‌های انتخاباتی شکایت شده که پس از بررسی این شکایت‌ها در این باره فیصله نهایی صورت خواهد گرفت.
داخل کابل کې دي څلور په پکتیکا
این محلات که رای‌های آن باطل شده، 20 محل آن در کابل، 5 محل در پکتیکا، 9 محل در پکتیا، 1 محل در اروزگان، 4 محل در فاریاب و 8 محل در فراه است. این فیصله ابتدایی است که در برابر آن شکایت صورت گرفته. این فیصله نهایی نیست.
آقای رویدار درباره شمار رای‌های باطل شده در این محلات جزئیات نداد. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که امروز آخرین روز ثبت شکایت‌ها در برابر فیصله ابتدایی این کمیسیون است. تا چاشت امروز نزدیک به 1600 شکایت از سوی تیم‌های انتخاباتی عبدالله، گلبدین حکمتیار و محمد اشرف غنی به ثبت رسیده که در 15 روز آینده به آنها رسیدگی خواهد شد. بیشتر شکایت‌ها مربوط به ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، لغمان، پنچر، بغلان، بامیان، غزنی، پکتیا، کنر، نورستان، بدخشان، بلخ، سرپل، غور، دایکندی، اروزگان، زابل، فاریاب، هرات و نیمروز می‌شوند. این در حالی است که بر اساس فیصله دیگر دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی، آرای 5378 محل رای‌دهی در 21 ولایت بازشماری شود. سوال اینجاست که بازشماری آرای این محلات چه زمانی آغاز خواهد شد؟ هرچند کمیسیون شکایات انتخاباتی روز گذشته گفته بود که تا پایان روز معلومات درباره این محلات را با کمیسیون انتخابات شریک می‌کند، اما ذبیح سادات از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا روز پنجشنبه با آنها کدام لیست در این باره شریک نشده است.
تا حال که با شما صحبت میکنم کدام لیستی از جانب کمیسیون شکایات برای ما فرستاده نشده. تا مطابق آن کمیسیون انتخابات برای بازشماری آمادگی بگیرد، کارمندان را به صاحب بفرستد و همین گونه آن را با نهادهای امنیتی شریک کند که در بخش امنیتی همکاری کنند.
سادات میگوید هر زمانی که در باره محلات رای‌دهی که بازشماری میشوند معلومات با آنها شریک شود، کار بالای آن آغاز خواهد شد.
گزارش بود در مورد اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید تا حال بیش از 1500 شکایت استنافی در رابطه با نتایج ابتدایی انتخابات ثبت شده است. پس از اعلام نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات روزهای دشواری را در پیش داشت. این کمیسیون در دوم جدی روند ثبت شکایات را آغاز کرد و تاکنون صرف در ولایات فیصله اش را اعلان کرده است. اما کار عملی که کمیسیون با آن فیصله کرده بود تا هنوز آغاز نشده. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون شکایات انتخابات روند ثبت شکایات های مربوط به نتایج انتخابات را آغاز کرد. بر بنیاد قانون در سه روز فرصت که نامزدان برای ثبت شکایاتشان داشتند، دسته های انتخاباتی 16,551 شکایت را در این کمیسیون ثبت کردند که بیشتر این شکایات ها از سوی دسته انتخاباتی ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بود. زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در پیوند به شمار شکایت های ثبت شده در پنجم جدی چنین گفت:
در حدود 8000 شکایت توسط تیم ثبات و همگرایی، در حدود 4400 شکایت توسط تیم صلح و عدالت اسلامی، بیش از 3000 شکایت توسط تیم دولت ساز و 15 شکایت هم توسط تیم امنیت و عدالت به ثبت رسیده است.
بررسی شکایت ها در ولایات. کمیسیون شکایت های انتخاباتی در ششم جدی روند طبقه بندی، بررسی و فیصله درباره شکایت ها را در دفترهای ولایتیش آغاز کرد. بیشترین شکایت ها در ولایت های کابل، ننگرهار، پکتیا و کندهار ثبت شدند، اما جوزجان، دایکندی، بامیان و سرپل ولایت هایی بودند که کمترین شکایت در آنها ثبت شدند. کمیسیون شکایت انتخاباتی با در نظر داشته شمار شکایت های ثبت شده نگران بود که ممکن این روند در شماری از ولایت ها در زمان مشخص آن به پایان نرسد. زهره بیان شینواری رئیس این کمیسیون بر روز 15 جدی احتمال طولانی شدن این روند را تایید کرد.
به اساس قانون ما برای رسیدگی به شکایت ها 15 روز وقت داریم، اما برخی از ولایت هایی که در آن شکایت های زیادی به ثبت رسیده اند، ممکن کار ما در آن ولایت ها یک یا دو روز بیشتر شود، اما برای ما دقت و شفافیت بسیار مهم است.
اما سرانجام کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روز 24 جدی تصامیمش را در پیوند با طبقه بندی و بررسی شکایت ها با مردم شریک ساخت. بر اساس این فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی در نخست دارای 109 محل را باطل کرد و از 16,551 شکایت ثبت شده 9,866 شکایت را بی اعتبار خواند و در کنار آن فیصله کرد آرای 5,316 محل در 21 ولایت بازشماری شوند. اما فردای آن روز و در 25 جدی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که در شمار محلات باطل شده اشتباه شده است و این رقم را 47 محل اعلام کرد. زهره بیان شینواری رئیس این کمیسیون تصامیم این کمیسیون را در 24 جدی چنین اعلام کرد:
اجده شکایت به پروسس اصلاحی رفتند. به اساس 5316 شکایت آرای 21 ولایت بازشماری می شود. رای 109 محل باطل شده است. 75 تن جریمه نقدی شدند. 71 تن کارمندان کمیسیون انتخابات از وظایفشان برکنار شدند و 111 شکایت استثنایی است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید در میان 111 شکایت استثنایی که به کابل فرستاده شده، 4 شکایت مهم آن مشمول این موارد می شوند: استعمال آرای 102,000 رای پیش از وقت و پس از وقت رای گیری، 132,000 رای مشکوک، تفاوت میان اوراق نتایج و معلومات بیومتریکی و شکایت در مورد 2424 محل که معلومات بیومتریکی آنها وجود ندارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی تا کنون درباره شمار آرای محلات معلومات نداده است که از سوی دفترهای ولایتی این کمیسیون باطل شدند، اما مسئولان این کمیسیون می گویند این محلات به شمول کابل و بدخشان در شماری دیگر ولایت ها هستند. کمیسیون شکایت انتخاباتی در حال حاضر روی برنامه عملیاتی کار می کند که در نتیجه آن آرای 5316 محل بازشماری می شوند. این کمیسیون همچنان روند استیناف طلبی را آغاز کرده که این روند 3 روز ادامه خواهد داشت و امروز روز آخر آن است. ننگرهار، کابل، پکتیا و کندهار از جمله ولایات اند که شمار زیاد محلات آنها به بازشماری رفتند. با این همه کمیسیون پس از این و در جریان 15 روز به شمول شکایات استثنایی در مورد آن قضایای استنافی فیصله می کند که در این کمیسیون ثبت شده است. هرچند کمیسیون شکایات انتخاباتی شمار محلات که آرای آنها باطل شده را اندک می خواند، اما می گوید بازشماری آرای 5000 محل روی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار خواهد بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
یک تیم تحقیقاتی کانادا به خاطر بررسی علل سقوط طیاره مسافربری اوکراین به تهران رفته است. در هفته گذشته یک طیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین در تهران سقوط کرد و همه سرنشینان آن به شمول 57 کانادایی و 13 افغان کشته شدند. آرش همایون در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
حکومت کانادا میگوید تیم تحقیقاتی این کشور از محل سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران دیدن کرده است. در این سانحه که صبح چهارشنبه گذشته رخ داد، 176 تن به شمول 57 شهروند کانادا و 13 افغان کشته شدند. مارک گارنیو وزیر ترانسپورت کانادا گفته است بانک تیم تحقیقاتی این کشور از محل سانحه دیدن کرده، ولی تا اکنون به این تیم اجازه دسترسی به بلک باکس یا جعبه سیاه این طیاره داده نشده است. اطلاعات ثبت شده در جعبه سیاه برای روشن شدن علت سقوط طیارات خیلی مهم خوانده می شود. مارک گارنیو وزیر ترانسپورت کانادا ابراز امیدواری کرده است که با دسترسی به جعبه سیاه این طیاره تیم تحقیقاتی آنها بتواند دلیل این نکته را روشن سازد که چرا این طیاره مسافربری اوکراین توسط نیروهای ایرانی هدف راکت قرار گرفته است. صبح چهارشنبه گذشته درست چند ساعت بعد از حملات راکتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر شماری از پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، پرواز شماره 752 شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین لحظات بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و همه 176 سرنشینان به شمول 13 افغان کشته شدند. بر اساس اصول بین‌المللی، هیئت کشورهایی که شهروندان آن در یک سانحه هوایی کشته می‌شوند، شرکت‌های طیاره‌سازی که طیاره آنها سقوط کرده و بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی آمریکا حق دارد تا در تحقیقات در مورد رویدادهای شرکت کنند که در آن طیارات بوئینگ دخیلند. طیارات بوئینگ در آمریکا ساخته می شوند. قبلا علی عابدزاده رئیس اداره هوانوردی ایران گفته بود آنها به بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی آمریکا، کارشناسان شرکت طیاره‌سازی بوئینگ، اوکراین، فرانسه و کانادا اجازه می دهند تا در امر تحقیقات در مورد سقوط این طیاره سهم بگیرند. این در حال است که ایران بعد از 3 روز انکار بالاخره در یک اعلامیه از سقوط پرواز شماره 752 شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین را یک خطای انسانی خوانده، گفت این طیاره غیر عمدی مورد اصابت یک راکت ضد هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور قرار گرفته است. بعد از سقوط این طیاره هزاران تن در ایران به جاده ها برآمده خواستار تامین عدالت شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، در ویدیوهایی که از تظاهرات نشر شده نیروهای امنیتی ایران دیده می شوند که در برابر اعتراض کنندگان از مرمی های حقیقی و گاز اشکاور استفاده می کنند. پلیس تهران تیراندازی بر تظاهر کنندگان را رد کرده است.
گزارش بود در مورد این که یک تیم تحقیقاتی کانادا به خاطر بررسی علل سقوط طیاره مسافربری اوکراین به تهران رفته است. همزمان با این در لندن مقامات کشورهایی که اتباع آنها جزء قربانی‌های حادثه سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین بودند جمع شدند و می‌خواهند موقف مشترک خود را در رابطه با این حادثه ترتیب دهند. همین لحظه از بخش فردای رادیو آزادی خانم هانا کاویانی را با خود داریم و از اونا میپرسیم که اول تشکر باشم به شما که آمدین و با ما هستین و باسم درباره کنفرانس لندن چی معلوماتی به دست داریم؟
اون چیزی که گزارش شده 5 کشوری که شهروندانشون رو در این فاجعه از دست دادند به لندن میرن در سطح وزرای خارجه و گفته شده که اینها میخوان با همدیگه این جلسه رو برگزار کنن تا بتونن که به صورت هماهنگ و متحد به نوعی بر ایران فشار بیارن تا کاملاً و به صورت 100% با این کشورها همکاری بکنه برای اینکه تحقیقات انجام بشه. یک مسئله‌ای که وجود داره اینه که صحبت‌های زد و نقیزی رو ما میشنویم، در گزارش شما هم اشاره شد مثلا به موضوع جعبه سیاه یا سایر تحقیقاتی که باید انجام بشه درباره اینکه واقعا چگونه پدافند ایران تو این اشتباه رو کرده یا چه اتفاقی افتاده که یک هواپیمای مسافربری رو به جای موشک کروز دیده و اون رو هدف قرار داده با موشک هایی که روی زمین بوده، موشک های زمین به هوا. برای همین از جنبه های مختلف این 5 کشور احتیاج دارند که ایران باشون هماهنگ بشه و ایران باشون همکاری حداکثری بکنه. ایران هم در حرف گفته که این همکاری حداکثری رو نشون خواهد داد، اما باید دید.
خب این مجلس لندن چی وقت شروع خواهد شد؟
امروز قراره که برگزار شه. هنوز خبری درباره آغاز اون منتشر نشده، اما امروز روزی بوده که قرار بوده که برگزار بشه. از طرف دیگه هم هر کدوم از این کشورها جدا جدا هم با ایران در ارتباط هستند برای پیشبرد صحبت‌هاشون و همکاری‌هاشون.
بسیار تشکر خانم هانه کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی بود که در رابطه با اجلاس لندن صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بعد از آن که اعلان دیروز رئیس جمهور روسیه در مورد پلان تغییر در قانون اساسی کشورش و احتمال باقی ماندن وی در قدرت منتج به استعفای دست جمعی کابینه روسیه شد، این سوال ها مطرح شدند که سرنوشت صدر اعظم دیمیتری مدودف چی خواهد شد؟ مدودف که از آغاز دهه 1990 تا به حال در همکاری نزدیک با پوتین قرار داشته و نزدیکترین مرد پوتین تلقی می شود، کنار روی وی سوال های متعدد را ایجاد کرده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی سالانه اش که در آن پلان تغییر در قانون اساسی و احتمال باقی ماندن خود در قدرت را اعلان کرد، جنجال بزرگی را آفریده و باعث استعفای تمام کابینه اش شد. درست 3 ساعت بعد از آن که پوتین به روز چهارشنبه از پلان چندین تغییر حیران کننده در قانون اساسی کشورش پرده برداشت، صدر اعظم دیمیتری مدودف و کابینه اش استعفا دادند. بعد از سخنرانی خبرساز پوتین، مرد وفادار به وی و همکار ده ساله اش مدودف خبرساز تر شد. دلیل این تغییر در سیاست روسیه چی بوده است؟ سیاست کرملین مانند هر چیز دیگر مربوط به این قصر مغلق است، ولی معمولاً معلوم است که چی جریان دارد. از ماها به این طرف سوال ها و تبصره های زیاد در مورد اهداف پوتین بعد از سال 2024 مطرح شده است، یعنی زمانی که دور فعلی 6 ساله ریاست جمهوری پوتین خاتمه می‌یابد و باید کنار برود. در 1 سال گذشته چندین مقام ارشد روسی به شمول قاضی والقضات ستر محکمه قانون اساسی که به حیث آله دست کرملین دیده می شوند از تغییرات احتمالی در قانون اساسی صحبت کردند. پوتین خود ماه گذشته در کنفرانس خبری پایان سال 2019 از تغییرات در قانون اساسی سخن گفت. اعلان دیروز پوتین در مورد ورود تغییرات در قانون اساسی آنقدر ایران کننده نبود، ولی استعفای گروهی که این اعلان باعث آن شد تغییر آور بود. تحلیلگران می گویند این که کابینه روسیه 3 ساعت بعد از سخنرانی پوتین کنار رفت نشان می دهد که کرملین برنامه برای انسجام دوباره حکومت را دارد. تا جایی که مربوط به تعدیل قانون اساسی می شود، این واقعیت که در حال حاضر هیچ کس و هیچ شخصیت در روسیه به حیث جانشین پوتین دیده نمی شود، الیت سیاسی روسیه را نگران ساخته است. موضوع دیگر این است که سال آینده در روسیه انتخابات دوما یا ولسی جرگ است، نهادی که در حال حاضر حزب غیر محبوب روسیه متحد در آن اکثریت است و اگر اپوزیسیون برنده دوما شود، ورود تعدیلات در قانون اساسی به نفع پوتین هم دشوار خواهد شد. سوال اینجاست که صدر اعظم مدودف، مردی که زمان رئیس جمهور روسیه بود و پوتین صدر اعظمش، کجا می رود؟ مدودف که یک حقوقدان است و از آغاز دهه 1990 تا به حال در همکاری نزدیک با پوتین قرار داشته و نزدیکترین مرد پوتین تلقی می شود، در اوایل سالهای 2000 رئیس گاز پروم بود، بعدن رئیس دفتر پوتین و سپس صدر اعظم و بعدن رئیس جمهور روسیه شد. مدودف با رئیس جمهور شدنش در سال 2007 میلادی پوتین را صدر اعظمش مقرر کرد و دو دوست در سال 2012 کرسی هایشان را تبدیل کردند. بعد از استعفای غیر منتظره کابینه روسیه، پوتین دیروز اعلان کرد که مدودف معاون شورای امنیت ملی خواهد شد. ولی این معلوم نیست که آیا این یک طرفه است یا تنزیل، زیرا این کرسی قبلا موجود نبوده و تازه تشکیل می شود. شورای امنیت ملی روسیه یک نهاد خیلی نیرومند مشوره دهی است که اعضای دیگر آن را سران قدرتمندترین نهادهای امنیتی روسیه، خدمات امنیت فدرال، استخبارات خارجی، دفاع خارجی، وزارت داخله و رئیس گارد ملی تشکیل می دهند. نیکولای پتروشف به نام رئیس این شورای نیرومند است که مانند پوتین در گذشته رئیس خدمات امنیت فدرال روسیه بود، ولی پوتین خود به حیث رئیس جمهور روسیه رئیس این شورا نیز می باشد و نامزد شدن مدودف به معاونیت این شورا به این معناست که مدودف مستقیما در برابر پوتین مسئول است، نه در برابر نیکولای پتروشف.
رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
ادریس زمان، سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وزیران خارجه کانادا، اوکراین، سویدن و کشور میزبان بریتانیا در نشست امروز در لندن، حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران را مورد بحث قرار می دهند. در حمله طالبان در قندوز، 7 پلیس ملی کشته شدند. 10,000 تن سبزیجات امسال به پاکستان صادر شده است. پاکستان علاقمندی طالبان به کاهش اعمال خشونت را یک انکشاف مثبت عنوان می کند. ایران اکنون یورانیم بیشتر نسبت به گذشته غنی می سازد و رهبران امریکا و ترکیه درباره ایران، سوریه و لیبیا با هم گفتگو کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در رابطه با اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از نشر این برنامه های هفتوار، توجه کنید به خبرهای ورزشی از نظیفه محبوبی.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام جهانی 50 اوره فردا بازی نخستش را با آفریقای جنوبی انجام می‌دهد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی می‌گوید این رقابت ساعت 19:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز می‌شود. قابل یادآوری است که رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال روز جمعه آینده به میزبانی آفریقای جنوبی در میان 16 کشور آغاز می‌شود. تیم افغانستان در مسابقات جام جهانی 19 سال در گروه چهارم قرار دارد که با آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا بر رقابت می‌پردازد. سیمینار آموزش‌های فنی برای تیم نوجوانان والیبال کابل آغاز شد. در این سیمینار در کنار آموزش‌های فنی، اشتراک کنندگان با قوانین جهانی والیبال نیز آشنا خواهند شد. مجیب قاری‌زاده، سخنگوی کمیته ملی المپیک، به رادیو آزادی می‌گوید هدف از برگزاری این سیمینار شماره از طرز عمل‌ها، معیارها و قوانین جهانی نیز برای جوانان و بانوان که تازه به این بازی روی آوردند آموزش داده خواهد شد. به گفته قاری‌زاده، کمیته ملی المپیک نه تنها در بخش والیبال بل در دیگر بازی‌ها نیز برای رشد استعدادهای این جوانان سیمینارهایی را برگزار خواهد کرد. آلراوندر بین استوکس، بازیکن بریتانیایی کرکت، جایزه بهترین بازیکن بازی‌های یک روزه را گرفت. کرکت بورد انگلستان می‌گوید که استوکس در جام جهانی گذشته از خود کارکردگی خوبی نشان داد و توانست در رسیدن انگلستان به جام جهانی نقش مثبتی بازی کند. او در یک سال گذشته در 20 بازی یک روزه کرکت 719 دوش انجام داده و 12 ویکت گرفته و همچنان در 11 بازی تست 22 ویکت گرفته و 821 دوش انجام داده است.
امنیت و محیط زیست سالم، تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، سینه و بغل چی نوع یک مریضی است؟ چرا اطفال بیشتر به این مریضی مصاب می شوند؟ علائم سینه و بغل کدام ها هن؟ و چگونه بدانیم که کودک ما به مریضی سینه و بغل مصاب شده است؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع حرف می زنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود که در آن شکایات تعدادی از مادران را می شنویم که اطفال مصاب به سینه و بغلشان را به شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل آوردند. و پس از آن برای معلومات بیشتر والدین صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا مدومی تقدیم می کند.
همان گونه که با گرم شدن هوا امراض مختلف دامنگیر اطفال می شود، با سرد شدن هوا هم امراضی وجود دارد که اگر متوجه صحت کودکان ما نباشیم شاید به یکی از این امراض مصاب کردند. یکی از این امراض سینه و بغل است. به گفته دکتران سینه و بغل یک مریضی خطرناک است که اگر در قسمت تداویان توجه صورت نگیرد شاید سبب مرگ مریض شود. رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل، در مورد سینه و بغل و علایم آن معلومات داده گفت:
سینه و بغل عبارت از التهاب خود نسج ریه یا شش است که از اثر عوامل مختلف میتونه به وجود بیاید. اولین علامه سینه و بغل عبارت از سرفه است. سرفه که توأم با ازدیاد تعداد تنفس در فی دقیقه هست باشه، این میگن که مریض سینه و بغل است. از نظر WHO سینه و بغل و امراض تنفسی به 4 کاتگوری تقسیم شده. او طفل که سرفه داره و تعداد تنفسش زیاد نیست، این میگن نو نمونیا، یعنی که سینه و بغل نیست، ممکن ریزش یا زکام باشه. درجه دومش که می خود نمونیا یا سینه و بغل است، دی طفل سرفه داره و هم با سرفه تعداد تنفسش از حد نرمال بالا میره. مثلا یک طفل یک ساله در یک دقیقه زیر 50 دفعه باید تنفس بگیره. وقتی که تعداد تنفس از 50 بالا میشه سرفه داره، راستن ما اطلاق کرده میتونیم که طفل مصاب سینه و بغل است. دیگه ای که هرچی سینه و بغل بیشتر میره علائم ده او زیاد شده میره، مثلا ممکن تب باشه، ممکن بی‌اشتهایی داشته باشه، کسالت داشته باشه، درد عضلات داشته باشه، درد اندام داشته باشه، ممکن حتی مریض تعرق داشته باشه، همونطور که پیشرفت میکنه چست انجامینگ ما میگیم یک فرو رفتگی در قسمت سفلی صدر به وجود میاد. پسانا که هرچی پیشرفت میکنه کبودی لبها و کبودی ناخونا بستر ناخونا به وجود میاد و بالاخره حتی اختلاجات و ممکن شعور مریض زایع شود و مریض در پالویزی که دیگه آراز داره به کما هم برود.
سینه و بغل یک مریضی عام است. بیشتر اطفال و اشخاص سال خورده به آن مصاب می شوند. این مریضی باعث می شود که ششها التهابی شده که در نتیجه مریض نمی تواند به درستی تنفس کند. در این بخش گزارش فرشته مرسل با تعدادی از مادران صحبت کرده است که اطفال مصاب به مریضی سینه و بغلشان را به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل آوردند.
نامتان؟
برشنا.
از کجا آمدین؟
از کارتینا.
خب اینجا امرای کی بستر استی؟
امرای بچیم.
چی شده بچیتا؟
بچیم یک بی وقت پیدا شده افتونیم ما، حال 4 ماست تک سینه بغل شده بود، تنفس زیاد شده بود، شیر که میخورد پس